بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان محترم شبکه افق. به مناسبت سالگرد شهادت شهید سلیمانی حاج قاسم عزیز، این توفیق رو دارم دقایقی در محضر استاد تحریری باشم. برای بنده توفیقی است جناب استاد که گفتگو بکنم با شما درباره راز شهادت که نام و عنوان این برنامه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم. اندام خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و تعالی روح این شهید بزرگوار رو و شفاعت اون شهید بزرگوار رو برای خودمون و برای ملت شهید پرور ایران از خدا طلب میکنم.
الهی آمین انشاءالله. حالا این عنوان راز شهادت عنوان جالبی است. خود شهادت رمزگشاست، سرگشاست، در واقع در عالم رازی است که جز با خون شهید فاش نمیشود. این جمله مشهوری است و شاید یکی از مشهورترین جملاتی باشه که میشه راجع به شهادت گفت. اما خود شهادت و شهید هم مقوله رمزآلود و اسرارآمیز است. حالا در فرهنگ‌های غیر دینی باز هم کسانی که در راه وطن کشته میشند یا برای یک ارزشی ولو ارزش اجتماعی کشته میشند، نوع کشته شدنشون یک مرگ ساده تلقی نمیشه، یک مرگ با ارزش در واقع تلقی میشه و به هر حال گرامی داشته میشند کشته شدگان و حتی قربانیان یک حادثه این چنینی. اما در ادبیات دینی و معارف دینی مفهوم شهید شاید با هیچ کدام از مفاهیم دیگر قابل قیاس به این راحتی نباشه. یک تقدسی داره مفهوم شهید و مفهوم شهادت، فضیلتی است که گیر هر کسی نمیاد. بالاخره یک چیزی است که خیلی از مؤمنین آرزوش رو دارن، دعا میکنند و کسی رو که به این مقام نائل میشه میستایند به عنوان کسی که جاودانه شده. بماند که تعابیری که بزرگانی مثل مرحوم امام راحل رحمت الله علیه راجبه شهدای خود ما دارند، شهدای دفاع مقدس مثلا، تعابیر یگانه است، تعابیر عجیب و غریبی است که از ادبیات قرآنی اشراب شده. شهدا در قهقهه مستانشان عند ربهم یرزقونند. حالا من به اجمال عرض میکنم که اینو از آیات قرآن در واقع آمده. این حقیقت این مقام رو از تو استاد راجبش گفتگو بکنیم که این چه مقامی است که اینطور خواستنی است، بزرگان براش دعا میکنند و در حالا من در ادامه راجب این هم این نکاتی عرض خواهم کرد و از شما خواهم پرسید که در بعضی از روایات مقیاس ارزشمندی بعضی از اعمال در واقع شمرده شده.
من بهترین به هر حال راهنما همون معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام است در این زمینه که تنها آیه‌ای که جایگاه شهید رو برای ما بیان میکنه این آیه معروف است: الا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، که اون فرمایش حضرت امام رضوان الله علیهم از این آیه گرفته شده که بیانگر عظمت یک چنین طائفه‌ای در میان انسان هاست که گاهی ممکنه انسان خیال بکنه که کسی که در راه خدای متعال کشته میشه این دیگه نابود میشه، این دیگه از بین میره، محو میشه. یک چنین تخیلی ممکنه برای انسان ها پیش بیاد. منتها خطاب این آیه به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله قطعا ایشون چنین توهم و اینها رو نداره و تو این خطاب ها نوعا حضرت مورد توجه قرار میگن که ماها متوجه بشیم که این گمان ها رو نیاریم. این یک نکته. نکته دوم که این آیه شریفه بیان میکنه که همین گمان رو داره نفیش میکنه و اون مسئله موت، مرگ. اساسا مرگ از دیدگاه اسلام و ادیان الهی به معنای نابودی نیست، بلکه به معنای انتقال از یک عالم به عالم دیگر است و بیانگر این است که انسان حیات‌های گوناگونی داره. خدای متعال که به ما حیات داده است در این عالم، این حیات‌های مترتب رو برای ما در نظر گرفته از جهت مرتبه‌ای. لذا تو اون آیه میفهمد که خلق الموت و الحیات، خدا موت رو می آفریند. خب اگر موت نابودی باشه دیگه آفرینش معنا نداره. حیات که خب روشن اون معنای ظاهریش که ما داریم و فعالیت های موجود زنده را که بر اساس یک آگاهی و یک نوع ظهور توان و قدرت و قوه و این هاست. خب این جایگاه به طور خاص برای انسان برای یک اهداف بالایی است، این موت و حیات که در همین آیه گفت که لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. این موت و حیات تو این عالم تازه مقدمه این است که انسان آزمایش بشود در پرتو یک قوانینی که التزام به اون قوانین موجب میشه که ما اعمال و رفتارمون رفتار نیکو باشه و خدایی که ما رو آفریده است، که لازم میکنم آفرینشش هم به چه صورته، خواسته ما به احسن اعمال برسیم. یعنی اون عمل نیکو رو تنها در نظر نگرفته. خب معلوم میشود که افق وجودی انسان از دیدگاه خدای متعال خیلی وسیعه. خب در همین رابطه خدای متعال در بعضی از آیات خلقتش رو احسن خلقت معرفی میکنه. الذی احسن کل شیء خلقه، خلقت هر چیزی زیبا آفریده. خب زیبایی هر چیزی که یک جاذبه ای داره به جهت اون ماهیتی است که این موجود داره، بعد چه اساسی این شکل گرفته که موجب جذب میشه. نسبت به انسان به طور خاص در دو جا فرمونده است که اصورکم فاحسن صورکم، شما را صورت انسانی داد، خدا صورت زیبایی به شما داد. خب در مقایسه با همه نظام خلقت می‌بینیم که این صورت خلاصه خیلی متفاوته، این مرتبه خلقت با خلقت‌های دیگر که خدا قرار داده. منتها در یک آیه شما که و الیه المسیر، بعدش مسیر و بازگشت به سوی اوست، یعنی ما می توانیم این صورت نیکو رو در راستای بازگشت به کمال مطلق الهی به حال شکل بدیم. اون امتحانه اینجا شکل بگیره. بنابراین این امور رو که ما ملاحظه بکنیم می‌بینیم که به طور کلی انسان موت برای او نیست. حالا هر انسانی میخواد باشه، کافر باشه، مشرک باشه، منافق باشه، مؤمن باشه، به حال نابودی برای انسان نیست. اگرچه تخیل بکنه که به حال بعضیا میگن ما تو این عالم اومدیم و میریم و نابود میشیم، اما نه، خالق انسان اینطوری فرموده، و نشانه های زیادی هم در این جهت هست. منتها این کسی که در راه خدا کشته میشه، این یک حیات خاصی داره. پس موت انتقال از یک حیات به حیات دیگر است. خب اون حیات دیگر برای همگان هست که انسان اون ماهیتی که داره، اون مرتبه وجودی که داره، اون مرتبه برای او حفظه، که همون شخصیت انسانی است، اون تجرد وجود انسانه، و این شخصیت عمدتاً با علم و آگاهی و یک نوع قدرت همراهه، توان بر کارهای گوناگون، که تو این عالم که ما هستیم این قدرت به واسطه این اعضا و جوارح عمدتاً ظهور میکنه. اما در عالم دیگر که این اعضا و جوارح از کار میفته، اینا قوای این روح میشن، قوای این حقیقت هستن. این قوا از بین نمیره، با این حقیقت هم هستن، منتها در اون عالم چون عالم خاصیه این قوا فعال میشن به اندازه خودشون و فعالیتشون به نوعی ظهور میکنند که الان بحثای خاصشو داریم. قرارم اینه
فعال میشن، یعنی در واقع به این معنا که قدرت تأثیرگذاری در عالم رو دوباره پیدا میکنن، در دنیا رو،
حالا به نوعی بله، یا حالا تأثیرگذاری در خودشون. این دیگه بستگی به عالم برزخ داره، که در عالم برزخ انسان طبق حالا آیات روایات یک نوع این که بتواند کاری بکند رو و تغییر ایجاد بکند رو داره. اون تا این نحوه تغییر گذاری رو باید دقت کرد که سابقه داره. اگه سابقهش رو به هر حال هر طور تعیین کرده باشه در جنبه سعادت، یا خدای نکرده در جنبه شقاوت، در هر دو جهت این میتواند فعالیتش رو مناسب با اون عالم ادامه بده.
من اینطور من شاید بتونم تقریر کنم که در واقع چه رشد و چه حرکت در مسیر به هر حال نگاه منفی و سلبی به حضیض افتادن و آسیب خوردن به مراتب ادامه دارد، پس از مرگ در برزخ و ملکوت هم تا محشر در واقع ادامه داره. و این حالا یه بخشش مربوط به وجود انسانه که از این عالم رفته برای خودشه، و یک بخشی به خاطر آثار باقیه ایست که پس از مرگ از انسان در این عالم باقی میماند، که حالا در جهت خیرش میشه باقیات و صالحات برفرض، من یشفع شفاعتا حسنه، این کسی که بالاخره زمینه یک کار خیری رو فراهم کرده تا قرنها ممکنه بهرهی ببره، و کسی که زمینه کار شری رو فراهم کرده، مثلا یک انحرافی در عقاید ایجاد کرده، یک سنت سیئه ایجاد، بدعت ایجاد کرده، سبک زندگی رو تخریب کرده، یه اثر منفی تولید که کتاب بد نوشته مثلا، تا قرنها این آثار منفی برای روح او در حیات در عالم برزخ باقی است. و یک اتفاق سوم که من میخوام راجع به این صحبت بکنم، و اون این که شما فرمودید که قوا به نوعی حتی تشدید یافته در عالم برزخ برای فرد باقی است. حالا اگر کسی به مرتبه بالای رشد روح رسیده باشه و مثلا به فضیلت شهادت رسیده باشه، این فردی است که بالاخره علی ظاهر در این عالم نیست، در عالم برزخ است، در عالم قبر است، در قیامت صغرا است، ولی این قدرت رو داره که در دنیا همچنان منشأ اثر باشه. اشتباه درک نشه، من مخاطبان عزیز این موضوع رو میخوام یه خورده باز بکنم، نه به این معنا که مثلا ما به یاد شهید سلیمانی باشیم، به یاد شهدای بزرگ باشیم و یاد اون شهدا یا درس هایی که از سیره اونها از زندگی اونها میگیریم اثر تربیتی روی ما بگذاره. این که خب خیلی روشنه. سخن من راجع به این است که خود شهید سلیمانی، خود شهدایی که به هر حال به این مرتبه رسیدند منشأ اثر در این عالمند. یه شعاری موقع دهه 60 یادم سر زبونهای ما بود موقع تشییع شهدا که میگفتن شهیدان زنده اند الله اکبر، شهیدان زنده اند الله اکبر، یعنی داره همین الان یه اتفاقی رو داره خودش داره رقم میزنه در عالمی که ما داریم زندگی میکنیم. من نمیدونم در تقریرم چقدر موفق بودم، ولی به هر حال بحث الان اینجاست که ما میگیم شهدا پس از شهادتشون دستشون بازتره برای ایجاد اثر در این عالم. ممکنه یک کسی تا وقتی زنده است یک کاری از دستش برمیاد. شهید سید رضی موسوی که اخیراً به شهادت رسیدند خب منشأ اثرات بزرگی در منطقه و در جبهه مقاومت بودند. دوستانشون به بزرگی از ایشون یاد میکنن، روحشون شاد. ایشون تا وقتی زنده است یک کاری میکرده در این عالم، کارهای بزرگی هم میکرده در این عالم، چه بسا تأثیرات بزرگی در تقویت جبهه مقاومت و آسیب زدن مثلا به رژیم صهیونیستی. خب حالا این آدم شهید شده، به یک مرتبه بالاتر رفته، به دست اشغال اشقیا هم شهید شده. توفیقی است که نصیب هر کسی نمیشه به دست صهیونیستا به شهادت برسه. خب حالا ما بگیم کسی که از این مرتبه به مرتبه بالاتر رفته و قواش تشدید پیدا کرده، اتفاقا کامل‌تر شده، دیگه منشأ اثر نیست در دنیا. یه جمله خاطرم از همون سال شهادت حاج قاسم عزیز شنیده می شد که شهید قاسم سلیمانی خطرناکتر از سردار قاسم سلیمانی زنده برای آمریکا و استکبار رژیم صهیونیستی است. بعضیا تقلیل یافته این معنا رو می فهمند، یعنی اینکه حالا یاد شهید مثلا تأثیر میگذاره در عالم. بله، یاد ایشون ممکنه غلیان احساسات ایجاد بکنه، بسیاری رو بیدار بکنه، بصیرت ایجاد بکنه، ولی ما داریم راجع به مقام ایشون صحبت میکنیم. ایشون در مقام بالاتری قرار گرفته که امکانهای بیشتری برای تأثیرگذاری در عالم پیدا کرده به خاطر این رازآلود بودن مقام شهادت.
بله، مقام شهادت بر حال با اون مسیری که شهید پیدا میکنه و رفته که دیدگاهش طرفداری از سبیل الله هست، قتلوا فی سبیل الله، و حالتش مقاومت در سبیل الله است و باز حالتش حال تقویت سبیل الله است، حالتش گستردگی سبیل الله است. اینها این حالت ها رو که به حال داشته باشه و این رو دنبالش به حال باشد که بر ما با دیدگاه خودمون اخلاص در هر عملی رو شرط برای ظهور اون حقیقت عمل میدانی. لذا هر کسی که در جبهه جنگ کشته بشه رو ما به حسب ظاهر میگیم شهید انشاءالله، اما این حکم به شهادت رو نمیتوانیم برای هر کسی به طور دقیق و مراتب شهدا رو ما نمیتوانیم درک بکنیم، مگر اون کسانی که احاطه دارن به مقامات به حال شهدا و خودشون همه این مقامات رو رفتند، اونجا به حال رتبه بندی میکنن. مثل نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که به حضرت حمزه سلام الله علیه در اون موقع سید الشهدا لقب دادن. این سید الشهدا یه عنوان اعتباری نیست، یه عنوان حقیقیه از زبان حقیقت که حضرت حمزه سلام الله علیه با اون وجهه‌ای که داشت، با اون ایمانی که نسبت به اسلام و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و تسلیم در برابر اون حضرت بود، که اینها رمز اون شهادت هاست. اون تسلیم رمز، خضوع رمز این شهادت هاست، این مقامات بالاست. این خلاصه لقب بهش داده شد. عده دیگه هم در جنگ احد شهید شدن. اما و همینطور بعدش که امام حسین علیه السلام که آمدن، این لقب به ایشون منتقل شد. اون وقت نسبت به حضرت ابوالفضل علیه السلام می‌بینیم که امام زمان او رو تعریفش میکنه که امام شهید و شهداست، لذا میتواند این درجات رو بیان بکنه. خب قرازم این مقدماته، که این مقدمات رو باید ما بهش توجه داشته باشیم که به اون اصل برگردیم که سبیل الله در مرتبه اول اون ایمان به خداست، ایمان به عالم غیبه، توحیده، که فرمود قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین، که نشون میده دیدگاه انسان نسبت به این راه که به هر حال توجه به توحید در عالم هر مقداری که شکل بگیره، اون وقت عمل انسان هم در رابطه با این دیدگاه معنا پیدا میکنه. این قاعده کلیه که عمل متفرع بر اون دیدگاه انسان است. قل کلون یعمل و علا شاکلته، اون شاکله روح انسان بر اساس ایمان به عالم غیب و قیامت و حقایق دین و دستورات دین و به حال رهبر الهی، اینها این اعمال انسان رو معنا میده. از این جهت ببینیم که کسی که در راستای تحقق سبیل الهی، کسی که در راستای تداوم سبیل الهی حرکت بکنه و جانش رو بده و از تعلقات و از تعینات و از هوی دنیا برحال بگذره، این اون ماهیت رو پیدا میکنه که دین الهی به نوعی در او تجلی پیدا میکنه. وقت هرچی معرفت بالاتر باشه، اون حقایق دین در او بیشتر متجلی میشه. وقت حیات بعدی بر اساس این حیات شکل میگیره، تداوم این حیاته. لذا هم تأثیرات ظاهری داره که خب یادش زنده نگه داشتنشه، زنده نگه داشتن راهشه و بصیرت افزایی اینها سر جای خودشه. و اون نکته ای که برای شما برای فرمودید، این که چه تأثیرگذاری راه بردی داره که راه ببره، این متفرع بر این است که ما چقدر در مسیر شهید باشیم. چون شهید کارش بالاتر از امام که نیست، کارش بالاتر از خدای متعال که نیست. خدای متعال هدایت میکنه، منتها این هدایت های بعدی متفرع بر این است که من هدایت الهی رو بپذیرم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورن. اگر کسی شکر گذار باشه، فرمود لئن شکرتم لازیدن نکن، به هر مقداری که انسان شکر بکنه این زیاد میکنه. و اساس ماهیت این عالم همینه، امتحانه، که ماهیت امتحان هم، پشتوانه امتحان هم پذیرشه. حق یا باطله، در هر دو جهتش اینه. مقدار پذیرش هم خیلی مهمه و تداوم در اون مقدار هم خیلی مهمه. ممکن انسان در سر ضعف درک یه مقداری از حق رو درک کرده، تا یه مدتی این حق باشه، بعدش نه، تا این مقدار میاد. خب در کربلا هم افراد خودشون نشون دادن، بعضیا تا ظهر عاشورا آمدن. حالا درکش از امام حسین علیه السلام نمیدونیم تا چه حد بود، اما با حضرت شرط و قرار گذاشت تا این حد، تا ظهر عاشورا برش هم رفت. خود شهدای دشت کربلا خب اینها خیلی متفاوتند از نظر مقامات، لذا میبینیم که این به اون خلاصه درکه و معرفته تکیه میکنه نسبت به دین و ضرورت دینداری و اینکه دین حیات واقعی انسانه و هر کس که در پرتو این حیات حرکت بکنه بخواد شهید، اون تأثیر خودشو میذاره و توجه به شهید این کارایی رو به حال داره. این نکته رو باید بهش توجه کرد.
این نکته هم شما فرمودید به اجمال عبور کردید، من یه مقداری تفصیل بدم. و اون این که قتل فی سبیل الله، کشته شدن در راه خدا، یه فضیلتی است و اجری دارد. شهادت هم یه فضیلتی است و این دوتا ضرورتاً یکی نیستن، یعنی ممکنه کسانی به این توفیق نائل بشن که در راه خدا کشته بشن، در نبردی، در یک میدانی کشته بشن و در سرحدات کشته بشن، مثلا در نبرد با کفار متجاوزین ها کشته بشن. دعا هم به ما یاد دادن که شما دعا کنید که مرگتون قتل فی سبیل الله باشه. اللهم اجعل وفاتی قتلا فی سبیلک تحت رایت نبیک مع اولیائک. ولی این ضرورتا به این معنا نیست که هر کس توفیق قتل فی سبیل الله پیدا کرد، کشته شدن در راه خدا پیدا کرد، به مقام شهید راه پیدا کرده. این یک طرف قصه است. یک طرف قصه هم این است که خیلی ها ممکنه در دورانی باشند که میدانی نباشه یا امکان حضور در جنگ براشون فراهم نباشه، ولی سیر و سلوکی داشتند و به مقام شهید نائل شدند در حالی که به قتل فی سبیل الله منجر نشده کارشون. یعنی به حساب منطقی رابطه عموم و خصوص من وجه اعلی درجهش این است که کسی هم قتل فی سبیل الله نصیبش شده باشه و هم شهید باشه. در واقع که حالا اینجا باید این رو مورد بحث قرار بدیم که اونجا حالا منظور از شهید، اگر به حساب شاهد بگیریمش، شهید شاهد چه چیزیست، چی رو داره تماشا میکنه، به تماشای چه حقیقتی، چه زیبایی نائل شده در لحظه قتل فی سبیل الله که در واقع دیگران از اون محروم هستند و خیلی ها ممکنه در واقع در آرزوش باشن. بحث به اینجا رسید که در واقع بین مقام شهادت و مقام قتل فی سبیل الله ممکنه همیشه اینها یکی نباشن. یه جمله مشهوری شهید سلیمانی عزیز داره که کسی که شهید نباشه شهید نمیشه، کسی که شهید نبود شهید نمیشه. یعنی ایشون داره انگار اشاره میکنه به این که پیش از مرحله و مقام قتل فی سبیل الله باید مراتبی طی بشه، اینطور نیست که صرف کشته شدن در میدان هر کس به اون مراتب. عرض میکنم فضیلت بزرگی است، توفیق بسیار بزرگی است، خیلی ها آرزوی اون فضیلت و اون توفیق رو دارن، ولی اشاره ایشون به اون مقام شهادت هست. یعنی در واقع فاصله گذاری بین این دو مقام برای تکریم و تجلیل از مقام شهید. و حالا اون راه گاهی وقتا اینطور هست که در تاریخ ما یک بزنگاه‌هایی داریم و نبردهایی و میدانهایی در اون بزنگاه‌های تاریخی شکل میگیره که بسیار تعیین کننده است. و کشته شدگان در اون نبرد، در اون میدان کرامت خاص پیدا میکنن. مثلا شهدای جنگ بدر یا شهدای کربلا، این یک میدان مثلا متفاوت است، این میدان و این معرکه معرکه متفاوتی است در تاریخ. خود این معرکه شأن میده به کسانی که درش کشته شدند و به مقام شهادت رسیدند، از این جهت که در واقع گویی دین خدا و حقایق متعالی موکول به برپا شدن این جنگ است و شهدا در بالاترین مرتبه قرار میگیرن، از این حیث که در بالاترین نبرد بین حق و باطل در واقع جان خودشون را فدا کردن. باز هم برگردیم به این بحث مقام شهادت و از زبان شما هم بشنه.
ما اون عرضی که کردیم مبنی بر این بود که ما به هر حال شخص رو ظاهرش رو میبینیم که در یک معرکه لاحق کشته شده و این کشته شدن به حسب ظاهر منطبق با اون موازینی که ما در دست داریم حمله بر شهادت میکنیم. اما یه وقت است که ما خود این عمل فرد رو نسبت به خودش که خودش چقدر از این جایگاه بهره مند میشه، این لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء، اون این واقعیته که اگر واقعا این قتل فی سبیل الله برای شخص، خود شخص اونطوری که در میزان شرع آمده است باشه، بل احیاء اون قطعیه، شهادت قطعیه. یعنی با این بیان قتل فی سبیل الله در واقع امر شخص با شهادت یک، اینو باید ازش بعد برداشت نشه.
یعنی مقام شهید رو بالاخره به کسی که در سبیل خدا کشته شده خواهد،
اونطوری که خدا و اهل بیت فرمودند این هست. منتها اینطور هم نیست که هر کسی که تو اون معرکه رفت ما به حال این مقام رو به حسب ظاهر میدیم، اما واقعا هم داشته باشه نه، چون عرض کردم باید اون کسی که این حقیقت رو میشناسه به نیت شخص واقف باشه که ببینه این برای چی آمده، برای تقسیمه، برای رسیدن به غنایم آمده یا نه. تو روایت ما هم هست کسی که به هر حال رسیدن به غنیمتی چیزی، اینها اسیری و اموال هجرت بکنه، هجرتش به سوی اوه، که اگه تو همین مسیر هم کشته بشه، در بعضی از جنگ ها هست که ظاهران امیرالمومنین سلام رسیدن به یک کشته ای و این در راه مثلا حمار کشته شده. خب این داره تشخیص میده، این ولی الله تشخیص میده. بنابراین ما اولا باید اون جایگاه فردی رو بهش بیشتر توجه بکنیم. این کلام شهید بزرگوار سلیمانی به نظرم به این جایگاه فردی توجه داره که من که میخوام حرکت بکنم باید یه حال و هوای خاصی داشته باشم، یعنی بدانم در چه مقصدی با چه نیتی میرم و خودم رو اینطوری بسازم. این که فرمود بعد شهید باشه یعنی گواه باطنی بر حقانیت دین باشد، که دین میخواد بندگی خالصانه خدای متعال تحقق پیدا بکنه. فرمود ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا. اینه، این مأموریت میخواد به هر حال شکل بگیره و من دنبال این مأموریتم. این مراحل کمالی انسان میشه. این فرمایش حضرت این رو بیان میکنه که اگر انسان تو این راستا حرکت بکنه. الان تو این زمان این جنگ خانمانسوز آمده، کسی ناراحت نشه از این برحال کشته های مظلومانه غزه ای ها. خب این ایمانش برحال سسته، اشکال داره، باید این رو اصلاحش بکنه. وقتی که دلسوزی نشه باشه حتما حرکت هم کم میکنه در تقویت اونها، در حمایت از اونها، و عملش در واقع ظاهرش حمایت از ظالمه. لذا اینها رو باید ما ملاحظه بکنیم در این مباحث و در این عملکردهامون، این که انسان فقط شهادت در برحال واجه دین و فرهنگ دین به شهید در معرکه محدود نمیشه، جهتش اینه که حالا اجمالا عرض کردیم و در وقت مناسب چلا بیشتر بهش.
ممنونم بابت این روایتی که در پایان از رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودید. خب این خیلی به نظرم حتی کاربردی هم هست، یعنی ما میتونیم خودمون رو یه مروری بکنیم که آیا در جانمون شعله های در واقع طلبیدن جنگ با کفر که در حالا روزگار ما رژیم صهیونیستی است، آیا در جان ما شعله میکشه این احساس یا نه؟ بر اساس این روایت اگر ما این گرما رو نداشته باشیم ایمانمون کامل نیست. شما اینو میفرمایید یعنی شعبه از نفاق داریم که شما احساس درد نکنید، احساس نکنید زخم خوردید. اینکه من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، حالا یه مسلمانی داره، حتی اگر مسلمان نباشی یک مظلومی. امام رحمت الله علیه میفرمود که ما شریک غم همه مظلومان جهانیم، یک مظلومی، حالا اینها که مسلمانان و کودکان زنان بیگناه، اقلش این است که در جانمون در واقع خودمون رو آماده این جهاد بکنیم و این گرما احساس بشه، وگرنه بر اساس این روایت ایمان خالص نیست، بر شعبه از نفاق در واقع قرار گرفتیم. اینو باید با خودمون مرور کنیم. یعنی باید و یه نکته هم که میشه بهش اشاره کرد، این که شهادت هر شهیدی گویی یک جرقه ایست که به جان ما زده میشه. یعنی خیلی وقتا ما در خواب غفلتیم، بالاخره سرمای زندگی معمولی، معیشت و کار و بالاخره اینها آدم یخ میکنه، جانش یخ میکنه، اون طلب جهاد رو آرام آرام از بین میبره. ولی وقتی یک کسی شهید میشه به معنای دقیق کلمه، در معرکه به شهادت میرسه، خون او همون جرقه ایست که دوباره اون این اشتیاق رو در جان مردمان زنده میکنه، مردم رو گرم میکنه دوباره. و این هم یکی دیگه از آثاری است که در واقع خون شهید داره، آنچنان که شهادت حاج قاسم سلیمانی یک ملت رو نه فقط در ایران، میلیون ها نفر در جهان رو گرم کرد و احساس نفرت و احساس در واقع فاصله گذاری و کینه نسبت به کفر، نسبت به استکبار در جانشون دوباره زنده کرد. خیلی ممنونم، بهره بردیم از محضر شما.
جانم آفر باشید.
خدا نگهدار همه.